درس مکاسب کتاب بی صفحه 196 سطر 22 توسط استاد مروی شماره 293 مورخه 23/1/74 تهیه کننده سازمان و تبلیغات اسلامی خراسان بانک نواب.
رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسألة: لو ضاع صاعا من صبرة فهل ينزل على الوجه الأول من الوجوه الثلاثة المتقدمة، أعني كسر المشاع، أو على الوجه الثالث وهو الكلي بناء على المشهور من صحته؟ وجهان بل قولان. در این مسألة شیخ انصاری 5 مطلب بیان می کنند. مطلب اول این است که فرض کنید با یه گفته است بعت صاعا من صبره، مشتری هم قبول کرده است، از طرفی میدانیم بایع و مشتری عالم به مسئله هستند، می دانند فرد مردد باطل است، نمی‌دونیم آیا بایع و مشتری کسر مشاع رو اراده کرده اند یا کلی در معین را؟ اینجا وظیفه چیست؟ و ظاهر کلام چه چیز رو اقتضا می کنه؟ حالا اینجا دیگه محشین حرفایی دارن که ممکنه کسی بپرسه آقا خب از خود بایع و مشتری بپرسید. خب فرض کنید بایع و مشتری از بین رفتن، مردن، هر با هم تداعی و اختلاف و دعوا دارن، حاکم شهر میخواد به ظاهر کلام حکم کنه، مورد مبتلا به زیاد داره. حالا شیخ انصاری میفرمایند اینجا در مسئله دو قول است. قول مشهور این است که این کلام حمل می شود بر کلی در معین، نه کسر مشاع. دو دلیل آقایان برای مدعاشون دارند. دلیل اولش اون تبادر عرفی می باشد. میگن از این گونه جملات ساعی از صبره، 10 کیلو از میوه های باغ، 5 کیلو از خرمن گندم و امثال ذالک، از این گونه جملات عرفن کلیه در معین تبادر میکنند و تبادر عرفی حجت است. یک دلیل. دلیل دوم تمسک به صحیحه بریده می باشد. مضمون صحیحه این است، راوی به امام عرض میکنه فردی انبار بزرگ هیزم داره که 30 تن هیزم اونجا هست. ده تن از اینها رو به مشتری می فروشی. ده تن از این مجموعه را پول رو پرداخت میکنه، بی قطعی میشود. فردا وکیل مشتری میاد 10 تن هیزم رو ببره، میبینن در انبار آتش سوزی شده، 20 تن هیزم سوخته است، 10 تن باقی مونده. امام علیه السلام در اینجا در ضمن سؤال سائل که سائل میگه آقا مشتری و بایه وظیفه شون چیست؟ چه کار کنه؟ امام جوابی میدن که از اون جواب استفاده میکنیم. امام این گونه بیعها را حمل می کنند بر کلیه در معین. حالا شما خودتون دقت کنید، قبل از جواب امام اگر این به کسر مشاع باشد، یعنی بایع و مشتری در 30 تن شریک بودند، مقداری که سوخته از جیب هر دو رفته، هیزمهای باقی موندن یه سومش مال مشتری است، دو سومش مال مالک اصلی است، چون کسر مشا یعنی شرکت. از جنس مورد شرکت اگه چیزی تلف شد از جیب هر دو شریک تلف میشه. حالا جواب امام رو دقت کنید، امام نمی فرمایند مقدار باقی مونده ملک هر دوست و مقدار تلف شده از جیب هر دو تلف شده، بلکه امام علیه السلام می‌فرمایند این 10 تن هیزم باقی مونده ملک مشتری است. معلوم میشه مشتری کلی رو خریده، کلی در معین، بقیه هیزم ها سوخته است، به مقدار کلی که مشتری خریده هیزم باقی مونده ملک مشتری است. پس بنابراین روایتم طبق کلی فی المعین نظر داده است. شیخ انصاری نسبت به این دو دلیل دو مرحله بحث دارد. در مرحله اول هر دو دلیل رو رد می کند، می فرمایند اما دلیل اول که شما گفتید کلی در معین به ذهن تبادر میکنه، یه حرف باطله. اگر ما صاعا من صبره را در طبق قوانین ادبیاتی تفسیر کنیم، نکره منونه، نکره تنویندار ساعن، باید بگیم مراد فرد مردد است. نه مراد کلی در معین. و اگر به مقتضای نظر عرف حساب کنیم، از این جمله کسر مشا به ذهن میاد، چون عرف ساعا من صبره من را نشویه میدانه، یعنی یک ساع که نشأت گرفته از این صبره، یعنی در هر جای این صبره و مجموعه اثری از این ساع هست، یعنی در تمام صبره به عنوان کسر مشا مشتری شریک است. حالا میرسیم، لذا گفتیم در دو مرحله بحث میکنن. در این مرحله ظاهرا مرحوم شیخ ادعای بلا دلیل دارن تکرار میکنن، دارن میگن. مرحله دوم یه لکن الانصافی دارن، اونجا ببینیم چه جور وارد میشن. میگن دیگه، میگن وقتی من نشویه باشه که همین میشه، فقط باید این حرفو گفت که به چه دلیل من تبعیضیه نباشد و نشویه باشه. ولی اگه من نشویه باشه که همین معنا خواهد شد دیگه. نه 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 اخه، پس دیگه دقت در ادبیات کمتر شده است. فرق بین من نشویه و من تبعیضیه همینه. من تبعیضیه یعنی زاکه بعض و زاکه، او منشه اینه، منشه کلی. من نشویه یعنی در تک تک اجزا، هر دو طرف تک تک اجزا بررسی میشه، تک تک اجزا ناشی از تک تک اجزای دیگری خواهد بود. بعد بیاد مراجعه بشه، دقت کنید. و اما روایتی که به روایت استدلال کردید، صاحب ریاض فرموده است ظاهر این روایت به یه فرد مردد است و روایت ربطی به کلیه در معین ندارد. این مرحله اول بحث شیخ. حالا مرحله دوم تحقیقی دارن، عبارت بخونیم، مطلب رو با دلیل جور دیگری روشن میکنن. مسئلتون لو باع ساعا من صبرتین، اگر کسی بفروشد یک ساعت صبره را، فهل ينزل على الوجه الاول من الوجوه الثلاثه المتقدمه. از خارج گفتیم فرض کنید طرفین عالمن، میدونن فرد مرددن، بیعش باطله. حالا اینجا دو احتمال بیشتر نمیمانه، آیا ساعا من صبره را حمل بر کسر مشاع کنیم یا بر کلیه در معین. فهل ينزل این جمله بر وجه اول از وجوه ثلاثه متقدمه، یعنی کسر مشاع، او علی الوجه ثالث، یا حدیث را حمل بر وجه سوم کنیم که کلیه در معین باشد بنابر مشهور از صحت این کلیه در معین. دو وجه بلکه دو قول است. حکی ثانیه ما، ثانی این دو قول که عرض کنم جمله را حمل بر کلیه در معین میکنیم، حکایت شده از شیخ و شهیدین و محقق ثانی و جماعتی و استدل فی جامع المقاصد. محقق ثانی در جامع المقاصد استدلال کرده به انه السابق الی الفهم، تبادر عرفی اقتضا میکند، به ذهن اینجور پیشی میگیرد که ساعا من صبره مراد کلیه در معین باشه. دلیل دوم و به روایت برید ابن معاویه از ابی عبدالله علیه السلام، این روایت صحیحه ظاهرن، یه وقتی ما گفتیم که مرحوم شیخ تعبیر به صحیح مصححه روایت میکنن، ممکنه ضعف سندی داشته باشه، از اون جاهایی که اصطلاح چیز نیست و صحیح هست و روایت اگر باشه اصطلاح روایت چیز نیست صحیح باشه بهتره. این مورده یزید ابن معاویه نوشته. بله دیگه، برید ابن معاویه است. یه وقتی گفتم یه بنده خدایی را در یک میخواست مکه بره، گفت آقا قرائت نماز می بخونم. گفتم بخون. خواند و به تشهد که رسید گفت السلام علینا و علی عبید الله. گفتم من عبید الله ابن زیاد رو میگی دیگه. حالا اینجا یزید ابن معاویه، نه روایت برید ابن معاویه. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اشترا من رجل عشرت آلاف تن قصب، مردی خریده است از فرد دیگر 10,000 تن قصب نی را، تیمه و هیزم را، در یک انباری که بعضه علا بعض، همه اینها رو هم ریخته شده، یه صبره بوده، جداگانم نبوده، من عجمت واحده، از یک صبره، از یک عرض کنم جمع، و از یک انبار، فیه 30,000 تن، 30,000 تن قصب و نی و هیمه و هیزم رو هم انباشته شده. فقال البایع، بایع جمله رو این شکل گفت، قد بعت که من هذا القصب 10,000 تن، از این قصب 10,000 تن رو به شما فروختم. فقال المشتری قد قبلت و اشتریت و رضیت. فعطاه المشتری من ثمنه 1,000 درهم، 1,000 درهم از پولا رو داد، و وکل المشتری، وکیل کرد مشتری کسی را که قبض کند این هیمه به هیزم را. فاصبحوا و قد وقع النار فی القصب، فردا صبح آمدن دیدن که این انبار هیمه و هیزم آتش گرفته. فاحترق منه 20,000 تن، 20,000 تن عرض کنم سوخته، و بقیه 10,000 تن، 10,000 تن قصب باقی مونده. فقال علیه السلام، امام فرمودن العشرت و آلاف تنن التي بقیت هی للمشتری، این 10,000 تن هیمه و هیزومی که باقی مونده ملک مشتری هستش، مال مشتریه، و اون 20,000 تنی که آتش گرفته از مال بایع است. خب ببینید اینجا روایت میگن دو احتمال داره، یا کسر مشا یا کلیه در معین. اگه کسر مشا باشه، از روز اول در 30,000 تن بایع و مشتری با هم شریک شدن، حالا 20,000 تن از بین رفته، باید از بین رفته اون از بین رفته از جیب هر دو حساب بشه، این 10,000 تن باقی مونده هم یه سومش مال مشتری باشه، دو سومش مال بایع باشه، با اونی که امام میفرمان نخیر، 10,000 تن ملک مشتریش، معلوم میشه مشتری کلیه فی المعین رو خریده، کلیه فی المعین بقیه مصادیقش از بین رفته، همین مصداقش باقی مونده، وظیفه بایع است که این مصداق رو به مشتری تحویل بدهد. این استدلال آقایان. و یمکن دفع الاوله، شیخ انصاری می فرماین ممکن اون دلیل اول رو دفع کنیم، به ان مقتضى الوضع فی قوله ساعا من صبرتن هو الفرد المنتشر، اگر به مقتضای وضع بگیریم ساعا داریم نکره منونه است، تنوین رو تنوین منکر بگیریم ما، در اینجا دلالت میکنه بر فرد مردد، یک ساعی از این صبره، یک ساع مردد از این صبره، اگر طبق وضع بگیریم میشه فرد مرددی که عرفت سابقا این که مشهور بلکه اجماع بر بطلانش است. و مقتضى المعنى العرفی، اگر شما بر طبق عرف معنا کنید، من رو نشویه میگیرن ساعی که ناشی از این صبره است، یعنی این ساع در همه اجزای این صبره مشترک است، میشه کسر مشاع. مقتضای معنای عرفی مقدار مقدر به ساع است، مقداری که اندازه گیری شده به یک ساع، و ظاهره حین اذن اشاعه است، کسر مشاع، لأن المقدار المذکور عن مجموع صبره مشاع فی، اون مقداری که ذکر شده از مجموع صبره که یک ساع باشه مشاع فی هست، یعنی یک ساعی که از مجموعی این صبره است به عنوان کسر مشاع. پس عرف کسر مشاع میبیند در اینجا، نه کلیه در معین.
این
ببینید مقتضای وضع رو ما میگوییم، نه قصد طرفه. این منافاتی با هم نداره، یک لفظی در یک معنای وضع شده باشد بعد طرفین اراده کنن معنای دیگر رو. ایشون میفرمان شما میگید تبادر عرفی این است، از صدق و الالفهم، مرادتون تبادر وضعی است و یا تبادر عرفی است؟ اگه مراادتون وضع لفظ باشه، ساعن من صبره نکره است، نکره منونه، وضع در فلان معنا شدن، حالا ولو طرفین اراده نکردن ولی وضع لفظ این معنا رو اقتضا میکنن. اگر مرادتون فهم عرفی است، فهم عرفی کسر مشاع رو میفهمد، پس بنابراین کلیه در معین وجود نداره. اینو میخوان بگن. و اما روایه، اما با حدیث چیکار میکنید؟ دلیل دوم آقایان، فهیه ایزن ظاهرتون فی الفرد المنتشر، روایت ظهور در فرد مردد داره، چنانچه اعتراف کرده به این مسئله صاحب ریاض، لکن الانصاف ان العرفه. در مرحله دوم شیخ انصاری شکل دیگری قضاوت میکنند، به قول معروف میخوان با انصاف رفتار کنند. میفرمایند انصاف این است که در رابطه با دلیل اول ما باید حرف محقق ثانی را قبول کنیم، به این معنا که عرف از این گونه جملات کلیه در معین را استفاده می کند، نه کسر مشاع. چطور عرف این معنا رو استفاده می کند؟ می فرماین دلیلش این است که شما می دانید اگر بیعی به صورت کسر مشاع باشد، یعنی مشتری در همه جنس شریک است که دیروز گفتیم، باید از هر ساعی یک قسمت رو برداره تا به حق خودش برسه. ولی اگر مشتری کلی رو خریده باشه، اختیار و گزینش فرد به عهده بایع است، به مشتری میگه شما یک سا گندم خریدی کلی، منم یک سا گندم به تحویل میدم، دیگه حق نداری بگی گندم داخل مغازه یا داخل انبار، هر قسمتی رو باید دلش خواست به مشتری تحویل میده. این معنای کلیه در معین. شیخ انصاری میفرمایند به عرف که مراجعه میکنیم در این بیعها اختیار با بایع است در انتخاب فرد، به مشتری تری حق دخالت نمیدهند. پس معلوم می شود این جملات بر کلی معین حمل می شود که حق تعیین با بایه است و الا اگر کسر مشاء می بود مشتری هم حق انتخاب داشت. از این جملات کلیه در معین می فهمن. و اما روایت بریده دازم حق این است که این روایتم کلیه در معین مقصود است به خاطر قرینه خارجیه، و اون قرینه خارجیه این است که ما گفتیم اجماع داریم که بیع فرد مردد باطل است. پس بنابراین نمیتوان روایت را بر خلاف این اجماع سوق داد. پس بنابراین روایت با کسر مشا ظاهرش مخالفه، فرد مردد رو هم اجماع از بینش میبره، لا محاله روایت ظهور خواهد داشت در کلیه در معین. شیخ انصاری می فرمایند نظر ما هم به همین قول است ساعا من صبره حمل می شود بر کلیه در معین نه بر کسر مشان. با ذکر این نکته مطلب اول از این مطالب پنجگانه تمام شد. چند خط بخونیم برسیم مطلب دوم. لکن الانصاف ان العرف يعاملون في البيع المذكور معامله الكلي. لکن انصاف این است که عرف معامله میکنن در بیع مذکور، بیع ساعا من صبره، معامله کلی در معین را، نه کسر مشاع رو. از کجا؟ از اینجا. فیجعلون الخیار فی التعیین الی البایه، اختیار رو در تعیین کردن فرد به بایه قرار میدن. اگر کسر مشاع رو عرف بفهمن میگن بایه و مشتری شریکن، هر دو باید جنسشون رو انتخاب کنن با رضایت هم، دو تا شریک در تقسیم باید رضایت هم مد نظر بگیرن. اینجا که عرف میگن اختیار با بایه است، معلوم میشه کسر مشاع رو نمیفهمن و حاضری عمارت و فهم همون کلی. و این که اختیار رو در تعیین به بایه قرار میدن عمارت و علامت فهم و عرف است از این گونه عبارات کلی را. و اما روایه فلو فرزنا ظهورها، روایت رو اگه فرضم کنیم ظهور داره در فرد منتشر و مردد، فلا بأس به حمل روایت رو بر کلی، باید روایت رو حمل بر کلی در معین کنیم به خاطر قرینه خارجیه که اجماع باشه. پس به خاطر قرینه خارجیه حمل بر فرد مردد نمی کنیم، کسر مشاع هم با ظاهر روایت نمی خانه، فرد سومی بیشتر نداریم، لا محال روایت حمل بر کلی در معین می شود. و تدل على عدم الاشاعه من حيث الحكم ببقاء مقدار المبيع و كونه مالا للمشتري، و دلالت میکند بر عدم اشاعه، روایت کسر مشاع رو نمیفهماند به خاطر اینکه امام حکم کردن به بقاء مقدار مبیع و بودنش مال مشتری. اگر کسر مشاع بود مقدار باقی مونده هم مال بایه بود هم مال مشتری. این که امام فرمودن مال مشتری است، معلوم میشه روایت با کسر مشاع نمیخوانه. فالقول الثانی، بنابراین قول دوم که روایت رو حمل بر کلیه، که ساعا من صبره را حمله بر کلیه در معین کنیم، لا یخلو من قوه، بلکه شیخ انصاری میفرمایند ظفر پیدا نکردیم به من جزم بالاول، به کسی که یقین به اول داشته باشه حدیث را حمله بر از کن مورد را حمله بر کسر مشاع کنه. و این حکاه فی الایضاح قولا، ولو در کتاب ایضاح فخر المحققین به عنوان یک قول نقل کرده، ولی نه ما قائلی بر این قول پیدا نکردیم. ثم انه یتفرع علی المختار من کون المبیع کلیا امورون. مطلب دوم جواب یک سوال است. سوال این است که چه فرق است عملا بین این که بیعی کسر مشاع باشد یا کلی در معین. شیخ انصاری می فرمایند سه ثمره و سه نتیجه و سه تفاوت بین این دو بیع وجود دارد. ثمره اول، اگر ما بیع را حمل کنیم در کلی در معین، معناش این است که مشتری یک صاع کلی گندم را از بایع طلبگار، کلی در ضمن این معین، حق انتخاب فرد و خصوصیات با بایع است. مشتری کلی رو طلب داره، بایه دلش خاص گندم داخل انبار رو تعبیر میده، دلش خاص گندم داخل مغازه رو، دلش خاص از تمام این مجموعه یه سا درست میکنه و تحویل مشتری میده. مشتری حق هیچ گونه اعتراض نداره، جهتش هم روشنه. جهت این است که مشتری مالک کلی است، به خصوصیات شخصی تسلط نداره، لذا نمیتونه بگه من فقط گندم داخل انبار رو میخوام. این قید در بی نشده بود، مبی کلی بود. حق انتخاب این خصوصیات رو نداره. شیخ انصاری میفرمایند نظیر ملکیت تمام کلیات، فرض کنید شما یک کتاب مکاسب چاپ بیروت از کتاب فروش خرید، چون مبیع شما کلی هست، فروشنده هر کتابی رو با این خصوصیات دلش خواست میتونه به شما تحویل بده، شما مجبورید قبول کنید. حق ندارید بهش بگید برو این کتاب رو از فلانی تهیه کن. انتخاب خصوصیت با خودشه، او باید این کلی رو در ضمن یک فردی به شما تحویل بده. پس بنابراین اولین ثمره این شد که در کلی در معین انتخاب مبی در خارج با بایع است. می فرمایند برای این که استبعاد نکنید، مسئله نظیرم داره. مثلا باب وصیت، فردی 50 تا عبد و بنده داره، به ورثش میگوید یکی از این عبدها را به زید بدهید. طرف که مرد، زید مالک یک عبد می شود. حق انتخاب با زید نیست، هر عبدی را که ورثه تحویلش دادن زید حق چون و چرا نداره، باید قبول کن. چطور؟ نه، در تملیک فرقی نداره، تملیک مجانی باشه یا تملیک به عوض باشه، علی ای حال خصوصیات تملیک تارتن طرف کلی رو مالک می شود، خصوصیات رو بایع مالکه، اون نمیتونه رو خصوصیات انگشت بذاره بلا شک و شبه. در تملیک تفاوت نیست. بسیار خوب. یعنی تملیک مجانیه خلاصه، یعنی مجانن میخواد یه جنسی رو ببره. بسیار خوب. همینجا اگر خود طرف وصیت میکرد میگفت یکی از عبدها رو به انتخاب زید بهش بدید، با اینکه تملیک مجانی حق انتخاب با زید بود، ورثه هیچ کاره بودن، زید میامد هر کدوم دلش میخواست انتخاب میکرد، ولی بس اینه که در اونجا کلیه مبی گفته یکی از اینها، خب هر کدوم رو ورثه تحویلش بدن احد من العبید صدق میکنه، پس بنابراین کلی وصیت صدق کرده دیگه، دعوای دیگه ای نیست، حرف اضافه زید نخواهد زد، نمیتونه داشته باشه حرف دیگه. ولی یک کسر مشابه باشه حالا اشاره میکنیم. دقت بکنید، مرحوم محقق قمی صاحب قوانین حرف عجیبی گفته. ایشون فرموده است در کلی در معین حق انتخاب با مشتری است. شیخ انصاری می‌فرمایند ایشون خلاف اصطلاح فتوا داده، ادعای بلا دلیل است، قانون کلی این است اگر قرار داد بر کلی تعلق گرفت، مشتری حق دخالت در خصوصیات رو نداره، چون او فقط مالک کلی است، هر فردی رو بایع تحویل داد، کلی در ضمن او محقق می شود، مشتری به طلبش رسیده است، حق اعتراض نخواهد داشت. این ثمره اول برای کلی در معین. بله؟ نه، ببینید اون چه که در بیع قرارداد میشه مشتری فقط همون مقدار طلب داره دیگه، بیش از او که نیستش، درسته؟ پس اگر مبیع کلی فی المعین باشه، مشتری فقط طلب داره کلی را، آیا حق داره دست بذاره بگه این فرد؟ بهش میگن نه، اگه تو غرضت این فرد بود چرا در ضمن بیع نگفتی؟ اگه غرضت این بود که گندم داخل انبار مال شما باشه، چرا در ضمن عقد بیع نگفتی؟ این یک خصوصیتی اضافه بر اون چه در عقد بیع است، خصوصیت اضافه را دلیل نداریم مشتری حق مطالبه داشته باشه. ببینید درست مثل این که مثال در ضمن میزنن، شارع مقدس به ما فرموده صلی، نماز بخونید، طبیعت نماز را از ما خواسته، نخواسته تو این لباس باشه یا تو لباس دیگه مون باشه یا تو لباس سوم مون باشه، فردای قیامت مولا میتونه ما را عقاب کنه بگه چرا تو لباس نوت نماز نخوندی؟ میگیم خدایا تو طبیعت کلی را از من خواسته بودی، طبیعت در ضمن هر فردی محقق میشود، من دلم خواست در ضمن لباس کهنم نماز خوندم. اینجا همینه، در ضمن قرارداد به کلی در معین قرارداد شده، گفته آقا من یک صاع گندم از شما میخوام، خریدم یک صاع گندم به این مقدار، بسیار خوب، بایع میاد از همه اینا مجموعه یه مشت از این یه مشت از اون قاطی میکنه، با هم یک صاع وزن میکنه، میگه آقا بفرما، اگه طرف اعتراض کنه بگه آقا ای که نشد، من صاع داخل انبار رو میخوام، میگن نه خیر، ضمن مبیع چی بود؟ کلیه در معین بود، یک صاع گندم، یک صاع گندم هست یا نیست؟ هستش، مال شماست، باید قبول بکنی. لذا آقایون فتوا میدن اگر در پارچه فروشی طرف رفت یه توپ پارچه خرید، 100 تا توپ پارچه هم هستش، گفت یه توپ تترون 4000 ژاپنی میخوام، این صحبت شد با طرف، پولم داد، مشتری حق انتخاب نداره بعدش، مگر اینکه قبل از صیغه بیع خودش بگه من فلان قسمت و فلان توپ پارچه رو میخوام انتخاب بکنم، مشتری حق انتخاب نداره. هر کدوم بایه برمیداره از طرف راستش توپ پارچه رو به مشتری میده، مشتری میگه اینو نمیخوام اون یکی رو بده، میتونه بگه نه خیر آقا حق تو همینه، کلی در ضمن این فرد محقق میشه، حق شما تمام، اضافه بر اینم چیزی نیست. دقت کن، ثم انه يتفرع على المختار من كون المبيع كليا امور، فرع بر مختار ما که مبیع کلی در معین است چند امر است، سه تا ثمره داره، احدها یکی از این ثمرات کون التخییر فی تعیینه بيد البایع، تخییر در تعیین این جنس در دست بایع است، لان المفروض ان المشتری، به خاطر اینکه مفروض اینه که مشتری لم یملک الا طبیعت المعارات عن التشخیص، مشتری مالک نشده مگر طبیعت برهنه از خصوصیت خاص رو، در ضمن به مشتری نگو گندم داخل انبار، این تشخص خاص رو ذکر نکرد، پس حق نداره مطالبه کنه، فلا یستحق علی البایع خصوصیتا، پس استحقاق ندارد بر علیه بایع خصوصیتی را که گندم داخل مغازه رو باید تعویلم بدی، فاذا طالب به خصوصیت زائده علی تلک طبیعه، اگر مطالبه کرد خصوصیت زائده ای بر این طبیعت را، گفت فقط گندم داخل مغازه رو میخوان، فقط طالب مالیس حقا له، مطالبه کرده چیزی را که حق مشتری نمی باشد. میفرمان و را جاری، این مطلب جاری می شود در کل من ملک کلیان، در ذمه یا در خالق، کلیه در ذمه یا کلیه در معین فرق نداره، اگر کلی رو مالک بشود حق انتخاب فرد با او نیست، فلیس لمالک اقتراح الخصوصیه علی من علیه الکلی، برای این کسی که مالک شده جدیدن که مشتری باشه نمی باشد اقتراح کردن و پیشنهاد کردن خصوصیت را بر کسی که کلی بر ذمه او هست، یعنی بر بایع نمیتونه خصوصیت را پیشنهاد کنه به خاطر اینکه فقط کلی رو مالک شده، ولذا کان اختیار و تعیین بید الوارث، لذا اختیار تعیین بید وارث است، اذا وصل میت، وقتی میت وصیت کند لرجل، برای آقای زید، به یکی از متعددی که مالک است او را میت، مثل عبدی از عبیدش، وصیت کنه به زید عبدی از عبید من رو بدید، حق انتخاب با زید نیست و با ورثه می باشد، و نحو ذلك از این موارد، الا انه قد جزم المحقق القومی، صاحب قوانین قدس سره در غیر موضعی از جوابهای مسائلش که همون کتاب جامع الشتات باشه یقین پیدا کرده به ان الاختیار فی التعیین بید المشتری، اختیار در تعیین در کلیه در معین در دست مشتری است. ولم یعلم له وجه مصحح، یه وجه درستی برای حرف نداریم خلاف اصطلاحشون فتوا دادن. فیا لیته قاس ذلک علی طلب طبیعه، ای کاش محقق قمی صاحب قوانین که بر اصول مسلطه قیاس میکرد این بحث رو بر طلب طبیعت. اگر مولا از شما طلب طبیعت کنه خصوصیت نیاوره، این طبیعت رو در ضمن هر خصوصیتی انجام بدید، مولا حق اعتراض نداره. حیث ان طالب لما ملکت طبیعه، طالب شارع چون مالک طبیعت است بر شخصی که امر شده بهش، فقط گفته نماز بخون کلیه نماز و استحقها منه، اون طالب و شارع استحقاق دارد اون طبیعت را از این مأمور و فرد. لم یجز له به حکم العقل، جایز نیست برای مولا به حکم عقل مطالبه خصوصیتی دون اخرى. فردای قیامت نمیتونه بگه چرا تو لباس نوت نماز نخوندی. و کذالک مسئله تملیک، مسئله تملیک هم همینه کما لا یخفا. و اما علی الاشاعه، اما اگر همینجا به کسر مشاع باشه، بایع و مشتری با هم شریکن، هر دو با رضایت هم با جنس رو تقسیم کنن. اما علل اشاعه، اما اگر بی رو حمله بر کسر مشاع کنیم، فلا اختیار لأحده ما، هیچ کدوم حق اختیار ندارن لحصول شرکه، چون هر دو در همه جنس شریک شدن. فتحتاج القسمه الى ترازی، قسمت نیاز به ترازی طرفین خواهد داشت، ثمره دوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. روز پنجشنبه بحث رسائل که آقایی میگفتن اون ساعت خیلی ها کلاس داریم، روز پنجشنبه ساعتهای دیگه هم ظاهرن، حالا دروس جنبی در حوزه است که ممکنه تلاقی کنه با این درس. ما رسائل رو جمعه ساعت 7:30 تا 8:30 بناشد مسجد دانشگاه بخونیم. اگه الان اکثریت تصمیم میگیرن حالش دارن، مکاسب هم 8:30 تا 9:30 میخونیم جمعه. خوبه؟ خیلی خوب. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.